سلام، من بهارم و شما شنونده پادکست مستطیل ها هستید. در مستطیل ها من تجربه شخصی خودم و چند نفر دیگر را از چندین سال هواداری ورزش، حضور در ورزشگاه ها، ممنوعیت ها، ارتباطات و محیط های ورزشی برای شما روایت می کنم. همه شخصیت های این پادکست حقیقی هستند، اما بعضی از اسامی برای احترام به حریم شخصی افراد مستعار و غیر واقعی است. اپیزود 3. من همیشه یک دوست بودم، همراه با آهنگ احتمالاً قهرمانی در کار نیست از بومرانی، موسیقی فیلم سینما پارادیزو از انیو موریکونه و صداهای واقعی از
شب رو بی ستاره سر شد. دیدی ستاره ها رو، دیدی بهار ما رو، دیدی که وقت ما رفت و تنها گذاشته ما رو.
درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
در اپیزود قبلی از ماجرای اختلاف با پیام واثقی، امضا گرفتن محمد موسوی و در مجموع احساس دیده شدن، پذیرفته شدن و جدی گرفته شدن به عنوان یک هوادار و از جانب بازیکنان گفتم. اما داستان این ارتباطات هنوز تمام نشده است. ارتباطات صمیمانه که از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک و گاهی نیز در یاهو مسنجر قوت می گرفت، در مواردی دوستی هایی را به همراه داشت. آرمان خسروی یکی از بازیکنان جوان پیکان که اختلاف سنی اندکی با من دارد و آن زمان تازه به پیکان اضافه شده بود، پس از گذشت سالها هنوز هم از دوستان من محسوب می شود. حتی به یاد ندارم که دقیقاً از چه روزی و بر سر کدام ماجرا ارتباط من و آرمان بیشتر شد که پس از این مدت همچنان دوستی میان ما پابرجا مانده است. او بازیکن مهربان و خوش اخلاق بود که هرگز حاشیه‌ای مهمی نداشت. پس از مدتی هم از پیکان رفت و در تیم‌های دیگر مشغول به بازی شد. رفتنش به شهرهای دیگر و حتی خروج من از فیسبوک و ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم‌ها هم مانع ادامه ارتباط ما نشد. باید اعتراف کنم که همیشه آشنایی نزدیک با بازیکنی که در زمین مسابقه و در دید همگان قرار دارد و عده‌ای روی سکوها درباره او صحبت می‌کنند جذاب است. آرمان هم با وجود اینکه به تازگی به پیکان پیوسته بود و زیاد بازی نمی‌کرد، هوادارانی داشت که گاهی راجع به او حرف می‌زدند و من همه حرف‌ها را می‌شنیدم. شنیدن صحبت دیگران درباره کسی که او را می‌شناختم برایم جذاب بود. دوستی صادقانه و خالصانه من و آرمان باقی ماند و یکی از جالب‌ترین جلوه‌هایش در روز تولد 19 سالگی من بود. آن زمان آرمان فکر می‌کنم برای تمرینات تیم ملی، درست به خاطر ندارم کدام رده سنی، دعوت شده بود و تمریناتشان در استادیوم آزادی برگزار می‌شد. روز تولد من هم یکی از همان روزهای تمرین بود. من و دوستانم در کافه هتل البرز که اتفاقاً در نزدیکی خانه والیبال قرار داشت جمع شده بودیم و با آرمان هم گفته بودم که اگر دوست داشت بیاید. آن روز پس از تمرینی که طول کشید با تأخیر بسیار و همراه با یک گلدان گل به دور همی ما آمد. به جز همراز که او را هم در سالن دیده بود هیچ کس را نمی شناخت، ولی به رسم رفاقت آن دور همی را از دست نداد و آن روز، آن تعامل، آن رفاقت در ذهن و قلب من و آن گلدان گل در اتاق من همیشگی شد. این رفاقت که تا سالها ادامه پیدا کرد در نهایت خاطره عجیبی را برای من رقم زد. زمانی که من در آبان ماهی در مسیر بازگشت از کروان که سفری کاری بود 3 روز در یزد ماندم و پس از چند سال دوری از سالن‌های والیبال که ورود خانم‌ها به آن ممنوع بود برای تماشای بازی آرمان که آن زمان بازیکن تیم یزد بود به سالن رفتم و در کمال ناباوری حضور خانم‌ها در سالن شهر یزد آزاد بود. آن روز تجربه متفاوت از هواداری و ارتباط با یک بازیکن برای من بود که بعدتر در مورد آن خواهم گفت. در نهایت این را بگویم که تماشای بازی و موفقیت یک رفیق اگرچه از صفحه تلویزیون هم جذاب و هیجان انگیز است، ولی تماشای از نزدیک این اتفاق هیجان بیشتری دارد. هیجانی که من پس از سالها آن را در یزد تجربه کردم و بعد از آن روز دیگر تجربهش نکردم و هر بار که بازی آرمان را از تلویزیون و اینترنت تماشا میکنم حسرت میخورم که چرا در سالن نیستم که رفیق قدیمیم را تشویق کنم و درست در همان نقطه‌ای که این هیجان در حال پروراندن است از تجربه آن لذت ببرم.
ببین شکوفا رو سرما پکنده در رفت، ببین پرنده ها رو حوصله‌شون چه سر رفت، ببین خیابونا رو خالی خونه ها رو، ببین که غم باز اومد و گرفته گونه ها رو.
درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
اما ارتباط دوستانه دیگری که در آن دوران با بازیکنان برای من شکل گرفت، ارتباط با علی حسینی بود. علی حسینی که به زعم من یکی از سالمترین و بهترین بازیکنان والیبال ایران بوده است، 7 سال لیبروی تیم پیکان بود و من و بسیاری دیگر از هواداران را به دلیل همین حضور چندین سالش در پیکان می شناخت. بعد از مسابقات گاهی در مورد بازی با ما صحبت می کرد. در فیسبوک نظراتی می داد و ما را به عنوان آشنایان خود تحویل می گرفت. حتی زمانی که با دلخوری از پیکان جدا شد و در تیم دیگری بازی می کرد، پس از بازی های رو در روی پیکان وقتی ما را در حیاط خانه والیبال می دید به گرمی با ما صحبت می کرد و به گمانم من تنها کسی بودم که آنقدر پایبند تیمم مانده بودم و به خاطر جدایی بازیکنان محبوب از تیم از علاقه‌ام به پیکان دست بر نداشته بودم که علی حسینی هر بار پس از مسابقه های رو در رویش با پیکان به شوخی و خنده با من کلکل می کرد و کری می خواند. 2 اتفاق از علی حسینی در ذهن من باقی مانده. یکی صحنه کری خواندن او با من است، هنگامی که بازیکن تیم متین ورامین بود و در تهران پیکان را شکست داده بودند و آنقدر آن کری خواندنش جالب بود که من با وجود باخت پیکان حال خوشی داشتم. بعدها علی حسینی در مکالمه از آن خاطره به خوشی یاد کرد و در توصیف آن روز به من گفت: من با تیم ورامین اومده بودم و شما توی جایگاه خودتون با پیکانیا بودین، ولی اون کری خواندن حس خوبی داشت و خاطره خوبی شد. گمان میکنم همان شب بعد از بازی بود که من در حیاط سالن منتظر بابا بودم که بیاید دنبالم. تقریبا همه رفته بودند و من تنها مانده بودم. به خیابان نگاه میکردم که 2 نفر از پیاده رو از جلوی میله های حیاط سالن رد شدند. محمد کاظم و علی حسینی. اتفاق خاصی نیفتاد. فقط علی حسینی برایم دست تکان داد و گفت خدافظ و رفت. آن لحظه، آن برخورد و آن حس خودمانی شیرین بود. بعد از سالها در گفتگوی علی حسینی در جملاتش به من گفت تو که از خودمون بودی ما رو فراموش کردی. واقعیت این است که من هرگز هیچ کس رو از آن روزها فراموش نکردم. جزئیات آن گفتگو را نمیگویم. حداقل الان نمیگویم. ولی لیبروی سابق پیکان و تیم ملی من رو از خودشان میدانست و این حس خوشایندی بود. واقعیت این است که علی حسینی همیشه معتقد بود تیم باید به هوادارانش پاسخگو باشد و زنان را بخش عمده‌ای از هواداران پیکان میدانست. دومین اتفاقی که از علی حسینی در خاطرم مانده مربوط به فینال بازی‌های آسیایی است که در سال 1390 برگزار شد و ایران در آن مسابقات قهرمان شد. آن زمان من تازه وارد سال 4 دبیرستان شده بودم. آن روز در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی 22000 نفر جمعیت حاضر بود. عده‌ای از مردم پس از پر شدن ظرفیت کامل ورزشگاه درهای اصلی را شکسته بودند و به داخل سالن هجوم آورده بودند. و به همین خاطر جمعیت حاضر در ورزشگاه تقریباً 2 برابر ظرفیت ورزشگاه بود. جمعیت خانم‌ها آنقدر زیاد بود که جایی برای نشستن نبود. من و همراز و چند نفر دیگر زمانی نسبتاً طولانی پیش از آغاز مسابقه به ورزشگاه رفته بودیم که بتوانیم در همون سکوهای پایینی جا بگیریم. ولی در پایان مسابقه فشار جمعیت ما را در حالی که 2 نفرمان بر روی 1 صندلی ایستاده بودیم تقریباً به بالاترین نقطه سکوها کشانده بود. صدای فریادها به قدری بلند بود که گمان نمی‌کنم بازیکنان حاضر در زمین قادر بودند به راحتی صدای یکدیگر را بشنوند. چنین وضعیتی شاید برای ایرانی‌هایی که با مسابقات پرجمعیت و حساس در استادیوم‌های گوناگون آشنا بودند خیلی عجیب نبود. ولی به خاطر دارم که حرکات بازیکنان رقیب نشان می‌داد که از این وضعیت متعجبند. حمیدرضا صدر در صفحه 272 از کتاب روزی روزگاری فوتبال روایتی را از مسابقه فوتبال 2 تیم منچستر یونایتد و گالاتاسارای در سال 1994 تعریف می‌کند. او می‌نویسد بازیکنان و طرفداران منچستر یونایتد در بعد به ورود به استادیوم گالاتاسارای با پرچم‌های روبرو شدند که روی آن نوشته شده بود به جهنم خوش آمدید و فضای استادیوم گالاتاسارای واقعا جهنم بود. گمان می کنم حضور فعال جمعیت 22000 نفری ورزشگاه آزادی هم برای ایران با شکوه و برای تیم رقیب جهنم بود و آن روز ما تنها 1 پرچم کم داشتیم که ورود تیم رقیب را به جهنم آزادی خوش آمد بگوییم. آن روز به قدری فریاد زده بودیم و هیجان داشتیم که صدای ما گرفته بود. در نهایت ایران قهرمان شد و ما خوشحال و سرخوش بودیم. با صورت‌های رنگ کرده و پرچم ایرانی که بر دوش و دور مچ‌های خود بسته بودیم دست می‌زدیم و بالا پایی می‌پریدیم. ما در قسمتی ایستاده بودیم که دقیقاً بالای یکی از ورودی‌های جایگاه بانوان قرار داشت و فشار جمعیت به اندازه‌ای شده بود که تعدادی از مردان از جمله چند نفر از بازیکنان که برای تماشا به سالن آمده بودند و موفق به نشستن در جایگاه VIP نشده بودند، آنجا ایستاده بودند. مشتبه شبان و علی حسینی دو بازیکنی بودند که آنجا ایستاده بودند و من و همراز دقیقا بالای سر آنها خوشحالی می کردیم و در ابتدا اصلا متوجه حضورشان هم نبودیم. من در اوج سرخوشی و بالا و پایین پریدن نگاه هم به پایین سکوها افتاد و متوجه شدم که علی حسینی و مشتبه شبان با تعجب به ما نگاه می کنند. انگار که این حجم از سرخوشی برایشان عجیب بود. نمی دانم. هرچه بود نگاه سرشار از تعجب آنها را به همراه داشت. خجالت کشیدم و نگاهم را برگرداندم. شب وقتی که با خستگی همراه با خوشحالی و تخلیه کامل هیجانی به خانه بازگشتم و پشت کامپیوتر نشستم، در فیسبوک پیامی دیدم. علی حسینی برایم نوشته بود: بهار خانم، تبریک بابت پیروزی ایران. خجالتم را قورت دادم و مهم بودن را یک بار دیگر احساس کردم.
بیا که شام تارمون بی تو سر نمیشه، بیا که لحظه چرا بی تو به سر نمیشه، بیا شب از تو دوره، بیا که غم صبوره، بیا اگه نیای بازم فردا چه سود و کوره.
در گذر در گذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در
بازیکن دیگری که در آن سالها و به واسطه رفت و آمد بسیارم به خانه والیبال با او آشنا شده بودم، هادی نوری بود. او نیز مدتی بود که به پیکان پیوسته بود و در بسیاری از بازی‌ها هم در ترکیب اصلی قرار می‌گرفت. بازیکنی خوش اخلاق بود که به نظر نمی‌رسید ارتباطات گسترده‌ای با هواداران داشته باشد، اما در نتیجه فعالیتش در فیسبوک این ارتباط به تدریج بیشتر شد. من نیز یکی از هوادارانی بودم که با او ارتباطی اینترنتی داشتم. هادی نوری عاشق موسیقی بود و تا جایی که به خاطر دارم دلش می‌خواست روزی سازی بنوازد. اینطور که تعریف می‌کرد در خانه‌اش صفحه‌های قدیمی موسیقی و گرامافون داشت و از گوش دادن به موسیقی‌های قدیمی ایرانی و غیر ایرانی لذت می‌برد. گاهی موسیقی کلاسیک هم گوش می‌کرد. از آنجایی که من به واسطه علاقه شخصی و فعالیت‌هایم با موسیقی آشنا بودم، بیشتر در این رابطه با هم صحبت می‌کردیم. از موسیقی‌های مورد علاقه‌اش می‌گفت و به هم آهنگ‌هایی را معرفی می‌کردیم. یکی از آهنگ‌های مورد علاقه‌اش موسیقی فیلم سینما پارادیزو ساخته انیو موریکونه بود. دوست داشت اجرای این قطعه را به صورت زنده تماشا کند. من به طور کلی از همان سنین نوجوانی و حتی شاید قبل‌تر از آن از سنین کودکی علاقه بسیاری به برقراری ارتباط و تعامل با دیگران داشتم. از وقتی به خاطر دارم همواره در تلاش بودم دوست پیدا کنم و با آدم‌ها حرف بزنم. این چنین ارتباطات میان من و چند بازیکن نیز در همین راستا بود. معمولاً هم شنونده خوبی برای حرف‌های دیگران بودم. همین مسئله باعث جلب اعتماد می‌شد. مثلا هادی نوری گاهی درباره مسائل مختلف با من حرف می‌زد. البته بیشتر آن حرف‌ها را به یاد ندارم. این مسئله یعنی حرف زدن او با من بسیار مهم بود، چون نشان می‌داد او به من به عنوان یک هوادار ساده و کم سن و سال اعتماد کرده است. این اعتماد و رفاقت مدت‌ها ادامه داشت. او به شاعری و نوشتن نیز علاقه داشت. نوشته‌هایی داشت که گاهی می‌فرستاد من بخوانم و نظر بدهم. علتش این بود که من هم زیاد می‌نوشتم. حرفه‌ای نبودم، ولی اشعار کمی داشتم و نوشته‌هایی را در صفحات مجازی به اشتراک می‌گذاشتم. هادی نوری تصمیم گرفت صفحه برای خودش بسازد و نوشته‌هایش را در آن صفحه به طور عمومی به اشتراک بگذارد و برای طراحی کاور صفحه از من کمک گرفت. نه اینکه من گرافیست بودم، بلکه فقط اندکی کار با فتوشاپ را بلد بودم. برایش کاور طراحی کردم. هنوز همان نمونه‌های طراحی شده را دارم. بسیار ساده و ابتدایی طراحی شدند. به یاد ندارم که صفحه‌اش را ساخت یا نه. گمان می‌کنم این کار را کرد و مدت کوتاهی هم در آن صفحه فعال بود. آن مدل ارتباط را دوست داشتم. تصورش را هم نمی‌کردم که از میان بازیکنانی که هر هفته در سالن والیبال آن همه انرژی می‌گذارند که توپ‌هایشان در زمین حریف بخوابد، بازیکنی پیدا شود که تا این اندازه به موسیقی و شعر علاقه‌مند باشد و درباره آنها حرفی برای گفتن داشته باشد. موضوعاتی که او با من در میان می‌گذاشت واقعاً جالب بود. گمان می‌کردم ممکن است با وجود بسیاری از اختلافاتی که در سبک زندگی ما وجود داشت، بتوانیم دوستان خوبی باقی بمانیم یا حداقل تا سال‌ها گاهی بتوانیم درباره چنین مسائلی حرف بزنیم. اما هیچ چیز از آن دوستی باقی نماند و در یک روز، دقیقاً در یک روز همه چیز به پایان رسید. علت این تمام شدن یک سوء تفاهم بود که من در آن زمان متوجه آن نشدم و احتمالاً او هم هنوز پس از سال‌ها درباره آن ماجرا چیزی نمی‌داند. پس از یکی از مسابقات پیکان، هادی نوری به من پیام داد و گفت که دیگر قصد ندارد به این آشنایی ادامه بدهد، چون من دوستانی دارم که آدم‌های درستی نیستند. این مسئله مرا متعجب کرد. از چه دوستانی صحبت می‌کرد؟ ما چه کاری کرده بودیم که تا این حد او را رنجانده بود؟ پرسیدم و در پاسخ گفت آدم‌ها را باید از دوستاشون شناخت. و من تا مدت‌ها بعد از آن نفهمیدم چرا من را باید از دوستانم شناخت و نفهمیدم که دوستانم چه کردند که تا این حد زشت و ناپسند بوده. هرچه بود، یکی از جالبترین ارتباطاتی که در طول عمرم تجربه کردم بدون اینکه توضیحی به من داده شود از بین رفت و من تا مدتها به جمله‌ای که شنیده بودم فکر میکردم. اینکه آدمها را باید از دوستانشان شناخت. دروغ نیست اگر بگویم پس از شنیدن آن جمله و از بین رفتن آن ارتباط، هر بار در طول مسابقات اطرافم را، دوستانم را میپاییدم که در حال چه کاری یا گفتن چه حرفایی هستند. پس از مسابقات بازیکنانی را که میشناختم میپاییدم که بفهمم آیا نگاهی عجیب و بد و سرشار از نفرت به من دارند یا نه. اگر دوستان من کاری کرده بودند که به من نسبت داده شده بود، حتما ماجرا بین بقیه‌ام پیچیده بود و این یعنی حالا هر اعتمادی به عنوان یک هوادار قدیمی و صمیمی به دست آورده بودم از بین رفته بود. من هیچ رفتار خاصی را از دوستانم ندیدم که آنها را متهم کنم و در نتیجه این پرسش که چه اتفاقی افتاده است با من باقی ماند تا روزی که تقریباً یک سال پس از آن اتفاقات برای مصاحبه حضوری با بهزاد حیدری شاهی به هتل البرز رفتم. از آنجایی که پدرم روزنامه نگار بود و من هم به کارهای مطبوعاتی علاقه‌مند بودم و در سالهای ابتدایی دوران دانشجویی این علاقه دوچندان شده بود، بابا به من این فرصت را داد که برای سایت روزنامه مصاحبه‌ای با هر بازیکنی که خودم انتخاب می‌کنم بگیرم، تنظیم کنم و مصاحبه قرار بود منتشر شود. من بهزاد حیدری شاهی پاسور دوم پیکان را انتخاب کردم و این انتخاب چند دلیل داشت. اول اینکه او بازیکنی جوان بود که در اوایل مسیر شهرت قرار داشت. دوم اینکه از نظر اخلاقی بازیکنی جدی بود که مانند بقیه بازیکنان با هواداران برخورد راحتی نداشت و این مسئله مرا کنجکاو کرده بود. سوم اینکه به نظر می‌رسید بازیکن خوبی است و می‌تواند آینده داشته باشد. اعمال تیفوسی‌ها را به یاد می‌آورید؟ تیفوسی‌ها درباره تیمشان کارشناسانه نظر می‌دهند. در فیسبوک به بهزاد حیدری پیام دادم و جریان مصاحبه را برایش توضیح دادم و درخواست کردم که این مصاحبه حضوری باشد. او به راحتی پذیرفت. برای مصاحبه در لابی هتل البرز قرار گذاشتیم. علتی که آن محل را انتخاب کردم این بود که مطمئن بودم آنجا را می‌شناسد. بسیاری از اردوهای تیم‌ها در هتل البرز برگزار می‌شد. یکی از روزهای وسط هفته و ساعت حوالی 3:15 بعد از ظهر بود. احتمالاً پاییز بود و هوا هنوز روشن. آن مصاحبه اولین تجربه مصاحبه من بود و این مسئله مرا نگران و مضطرب می‌کرد. به اشتباهاتی که ممکن بود حین مصاحبه انجام دهم فکر می‌کردم. یکی از دوستانم که دانشجوی علوم سیاسی بود بعد از اینکه نگرانی من را دید گفت: بابا داری میری با یه بازیکن مصاحبه کنی. من با پدر علم تاریخ ایران مصاحبه کردم. این جریان نباید انقدر برات نگران کننده باشه. طوری گفت من با پدر علم تاریخ ایران مصاحبه کردم که احساس کردم قصد دارد مصاحبه من را زیر سوال ببرد. چه ربطی داشت که او با چه کسی مصاحبه کرده بود؟ اصلا او که با پدر علم تاریخ ایران مصاحبه کرده بود، ذره‌ای درباره والیبال چیزی می‌دانست؟ خودش می‌توانست برود با یک بازیکن مصاحبه بگیرد که در آن به مسائل گوناگونی پرداخته شود؟ قطعاً نمی‌توانست. از دانشگاه خارج شدم و پیاده به سمت هتل البرز رفتم. از خیابان قدس تا خیابان وسال که هتل در آن قرار دارد، پیاده چیزی حدود 20 دقیقه طول کشید. هوا هم کمی سرد شده بود. وارد شدم. هیچ کس در لابی نبود. به سمت باجه مخصوص کافی شاپ هتل رفتم و خودم را معرفی کردم و گفتم که برای امروز جا رزرو کرده بودم. در هتل به آن خلوتی من جا رزرو کرده بودم چون نگران بودم که در صورت رزرو نکردن زمانی که به هتل میرسم با در بسته آن مواجه شوم یا بفهمم که کل لابی برای مراسم خاصی اشغال شده. پشت یکی از میزها نشستم و منتظر شدم. از یکی از دوستانم ریکوردر قرض گرفته بودم چون نگران بودم ریکوردر موبایلم وسط مصاحبه به هر دلیل قطع شود. هر دو ریکوردر را تنظیم کردم و به در ورودی هتل زل زدم. نمیدانم این استرس ناشی از چیست که هر وقت قرار مهمی با کسی دارم مدام نگرانم که فرد مقابل با آن قرار نیاید و ناچار شوم به تنهایی محل قرار را ترک کنم. گمان می‌کنم کمی از ساعت قرارمان گذشته بود که بهزاد حیدری، اولین فردی که من با او حضوری مصاحبه کردم، وارد هتل شد و مستقیم به سمت من آمد. بلند شدم و سلام کردم. نشستیم. برایش توضیح دادم که صدایش را با دو ریکوردر ضبط می‌کنم و از نگرانیم بابت ضبط نشدن صدایش گفتم. خوش اخلاق بود و با خنده پاسخ می‌داد. از او پرسیدم که راحت تا هتل آمده یا نه و جوابی که داد مرا خجالت زده کرد. گفت که چون هتل در منطقه طرح ترافیک قرار دارد، ناچار شده ماشینش را کمی بالاتر از محل پارک کند و تا هتل با تاکسی بیاید. من با خودم فکر می‌کردم که محل بسیار مناسبی را برای قرار انتخاب کردم و احتمالاً تنها مسئله‌ای که با آن فکر نکرده بودم همین طرح ترافیک بود. بابت این مسئله از او عذرخواهی کردم. ضبط صوت را روشن کردم و اولین سوالم را پرسیدم. هر سوالی می پرسیدم راحت پاسخ می داد. به تدریج من هم راحت تر شدم و حالا دیگر می توانستم فارغ از پرسش هایی که طراحی کرده بودم با او بحث کنم. در آن لحظات به تسلطی که بر روی موضوع داشتم به خودم افتخار می کردم. برخلاف نگرانی هایی که داشتم و گمان می کردم ممکن است در بحث با یک بازیکن حرفه‌ای کم بیاورم، این اتفاق نیفتاد. من از همه چیز پرسیدم. از مباحث فنی، مباحث مرتبط با هواداران و با او وارد بحث شدم. نه اینکه خیلی حرفه‌ای بودم، ولی گمان می‌کنم به عنوان اولین تجربه حرفه‌ای‌تر از حد انتظار عمل کردم. در میانه‌های مصاحبه سفارش چای دادیم که سری برایمان آورده شد و تا پایان مصاحبه هم سفارش دیگری نداشتیم. مصاحبه ما پس از حدود یک ساعت به پایان رسید. ضبط صوت را خاموش کردم. با شوخی و خنده گفت: چک کن ببین ضبط شده یا نه. نگران شدم که ضبط نشده باشد، ولی ضبط شده بود. خیالش را راحت کردم که مصاحبه ضبط شده. هنوز قوری‌های چای خالی نشده بود. یک فنجان دیگر چای ریختم. حین نوشیدن چای از او درباره حواشی پرسیدم. اینکه چه مسائلی میان بازیکنان و هواداران وجود دارد. دقیق به خاطر ندارم که بحث از کجا آغاز شد، ولی گمان می‌کنم خود بهزاد حیدری به واسطه حس دوستانه‌ای که بین ما شکل گرفته بود، انگار که بخواهد من را آگاه کند، جمله‌ای با این مضمون گفت. بعضی از دوستای شما که هوادارای تیمن باعث ایجاد حواشی و مشکلاتی برای بچه‌های تیم شدن. پشت سر بچه‌ها حرف می‌زنن و دردسرایی درست شده. جمله‌اش که به پایان رسید یاد جمله هادی نوری افتادم که گفته بود آدم‌ها رو باید از دوستاشون شناخت. پس من دوستانی دارم که باعث ایجاد حاشیه و مشکلاتی برای بازیکنان شدند و از آنجایی که دوستان من هستند و حتما من از رفتارهایشان خبر دارم، پس خودم هم متهم می شدم. به بهزاد حیدری نگاه کردم و پرسیدم کدوم دوستا؟ مگه چی کار کردند؟ او به چند نفر اشاره کرد و گمان می کنم اسم یکی دو نفر را هم آورد. پیش از این گفته بودم که به واسطه فضای مجازی و لابی خانه والیبال بازیکنان و هواداران یکدیگر را می شناختند. می دانستم از چه کسانی حرف می زند. آنها را بارها دیده بودم. اما حتی یادم نمی آمد که یک بار هم با آنها هم کلام شده باشم. اصلا ارتباطی میان من و آن دخترانی که او توصیف می کرد وجود نداشت. تنها ارتباطی که احتمال می دادم وجود داشته باشد چند بار هم کلام شدن همراز با آنها بود و خب از آنجایی که همراز دوست من بود، احتمالاً آن چند کلام مکالمه به پای دوستی و رفاقت نوشته شده بود. آن لحظه همین به ذهنم آمد و با خودم فکر کردم که چه جالب، بابت رفتاری که نکردم، بابت حرفایی که نزدم و حتی بابت دوستانی که نداشتم محاکمه می شدم. چه فرقی داشت که این محاکمه در چه دادگاهی اتفاق می افتاد؟ این که منجر به برهم خوردن دوستی من با یک نفر می شد یا اعتمادی را که جلب کرده بودم از بین می برد اهمیت نداشت. مهم این بود که در دوره ای از زندگی شخصیم بابت جرمی که مرتکب نشده بودم چیزهایی را از دست داده بودم. به بهزاد حیدری نگاه کردم و احتمالاً با چهره متعجب و ناراحت گفتم اون آدم ها دوستای من نیستن. من اصلاً هیچ ارتباطی با اون آدم ها ندارم. من هیچ کاری نکردم. گفت واقعاً؟ یعنی نمیشناسیشون؟ و من تأکید کردم که نه. و در نهایت بهزاد حیدری به این نتیجه رسید که در مورد من سوء تفاهم شده. راستش آن لحظه برای مهم نبود که چه افرادی من را قضاوت میکنند، بلکه خود امر قضاوت شدن مهم بود. اینکه فردی مرا به دلیل کار نکرده قضاوت می‌کند. به هر حال کاری از دست من بر نمی‌آمد. تنها مسئله امیدوارکننده در آن میان این بود که با وجود همه این سوء تفاهمات، بهزاد حیدری به من اعتماد کرده بود و برای مصاحبه رو در روی من نشسته بود.
درگذر آسمانی پیدا نیست. احتمالاً قهرمانی در درگذر آسمانی پیدا نیست. احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
این مصاحبه دو دستاورد برایم داشت. از یک سو برای اولین بار مصاحبه حضوری را به عنوان خبرنگار تجربه کرده بودم و این اتفاق مهمی بود. و از سوی دیگر فهمیده بودم برای چه چیزی ارتباط میان من و یک دوست علاقه‌مند به موسیقی و شعر به هم خورد. آدم‌ها به راحتی به جای اینکه با یکدیگر حرف بزنند و مشکلات و دلخوری‌ها را مطرح کنند، یکدیگر را حذف می‌کنند. اعتماد افراد به هم در یک لحظه از بین می‌رود و من هرگز این حرف نزدن و مطرح نکردن سوالات و دلخوری‌ها را درک نکردم. شاید بگویید که از دست رفتن یک ارتباط ساده آنقدرها اهمیت ندارد و من باید در جواب توضیح دهم که به نظر من هر ارتباطی به خاطر وقتی که برای آن صرف شده و به دلیل انرژی ذهنی که در راستای پیشبرد آن مصرف شده قابل احترام و مهم است. من هرگز دوست ندارم ارتباطاتم را از دست بدهم، به خصوص زمانی که افراد بنا به دلایلی که مطرح نمی کنند و توضیح نمی دهند بر روی تمام اتفاقات قبلی پا می گذارند و این حق را برای من قائل نیستند که پس از مدت ارتباط دلیل رفتنشان را بگویند. فقط انگشت اتهام را به سویم می گیرند و همه چیز تمام می شود. و این یک واقعیت است که ما آدم‌ها به یکدیگر نیاز داریم. گمان می‌کنم اینجا نیاز است از حیثیت هواداری هم دفاع کنم. اگر فرض را بر این بگیریم که واقعاً افرادی در میان هواداران حضور داشتند که دردسرهایی را برای بعضی بازیکنان به وجود آورده بودند، باز هم نمی‌توان این مسئله را به مقوله محض هواداری بانوان نسبت داد. دو نکته در اینجا اهمیت دارد. اول اینکه خود بازیکنان هم قطعاً در ایجاد آن حواشی و دردسرها مقصر بودند. آنها نمی‌توانند به راحتی به افراد اعتماد کنند، رفت آمد کنند و بعد هنگامی که روابط از کنترلشان خارج شد دیگران را مقصر بدانند. و نکته دوم اینکه دردسرسازی تعدادی هوادار چرا باید به پای سایرین نوشته شود و کل وجهه هواداری را زیر سوال ببرد؟ این طور میگویم چون همانطور که قبلا هم اشاره کردم به نظرم همه این دست مسائل شاید به عنوان بهانه‌هایی در نظر گرفته شد که در نهایت در اتفاق ناگواری که رخ داد مؤثر بود. اینکه خانم‌ها اجازه حضورشان به ورزشگاه‌ها را از دست دادند و اگرچه جرقه نهایی این مسئله پس از بازی ایران و ژاپن در استادیوم آزادی در سال 1391 و انتشار عکس‌ها و گزارشی توسط یک سایت که نامش را نمی‌برم رخ داد، ولی به نظر می رسد پس از آن ماجرا شواهد و قرائنی که از سابقه خانم‌ها در ورزشگاه‌ها وجود داشت راهیابی مجدد آنها را به سالن‌ها دشوار کرد. ماجراهای من هوادار به پایان نرسیده. در قسمت بعدی از فریادهایی تعریف می‌کنم که هرگز خاموش نمی‌شدند. در این اپیزود شنونده بخشی از تجربه شخصی و روایت من و چند نفر دیگر از هواداری ورزش بودید. اما هنوز روایت‌های باقی است و من بهار برای شما روایت می‌کنم. این پادکست را به عنوان مستطیل‌ها در کست باکس، آنکر و فضای مجازی دنبال کنید.
درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً قهرمانی در نیست. درگذر